ساده است این تنهایی، اما ساده نیست. قلبم واسه این روزای سخت آماده نیست. گفتم بی تو داغون دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم. گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، اما خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من. یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
یک صدا یک زندگی. مدرسه می رفتم، مامانم هیچ وقت نگاه نمی کرد که کدوم نمره های کارنامه‌مو 20 شدم. دقت می کرد ببینه کدوم درسو نخونده 20 میشم، کدوم درسو معلم تکلیف نداده میرم سراغش، کدوم درسو با قرقر و آه و ناله نمی خوندم. یعنی نه فقط برای من، برای برادرم هم همین بود. مثلا یادم داداشم از ریاضی متنفر بود، ولی از اون طرف اگر کار به کارش نداشتی ساعتها نقاشی میکرد. با اینکه پدر مادر من هر دو مهندس بودن، ولی هیچ وقت به داداشم نگفتن که چرا نمره ریاضیت شده 12، چرا از ریاضی متنفری، بیا مثلا ببریمت کلاس فوق‌العاده که ریاضیتم 20 بشه. اصلا کی گفته نمره ریاضی همه باید خوب و عالی باشه؟ چه اشکال داره بعضیا تو ریاضی مثلا یه خورده ضعیف باشن؟ مگه قراره همه تو همه چی خوب باشن؟ در عوض از همون بچگی برادرمو فرستادن کلاس نقاشی و الان یکی از بزرگترین گالریدارای فرانسه است و سالهاست استاد دانشگاه هنره. از اون طرف من نقطه مقابل داداشم بودم، عاشق شیمی و آزمایش، ولی از پس کشیدن یه گل و خونه و چارت درختم بر نمی اومدم. یادمه تو همون دوران بچگی پدرم برام یه میکروسکوپ خرید تا به علاقه من برای سردر آوردن از ذرات ریز موجودات جهت بده. من شدم مهندس شیمی. میخوام بگم تو خونه ما برای انتخاب شغل یه الگوی واحد و مشخص وجود نداشت. من و برادرم مثل دوتا بذر متفاوت بودیم و پدر مادرمون اون چه که در ذات ما بود رو پرورش دادن و همین موضوع باعث شده که ما الان شاید خیلی پولدار نباشیم، ولی به طور قطع خیلی خوشحالیم. چه خوبه که الان شنونده به توان زندگی هستید و بهمون پیام میدین که از کجای ایران عزیزمون شنونده مایید. پیام میدید به 30036 37. مثل خانم فرزانه از تجریش که نوشتن روزتون بخیر باشه، بنده شغلم متناسب با رشته تحصیلیمه و مرحوم پدرم در اون دوره و الان مادرم هم هیچ وقت اجبار و تحمیلی در کار نبوده، شغل خودم انتخاب کردم بر حسب علاقه و استعداد و مهارتی که داشتم و همین الانم موفق و خوشحالم. خب خدا رو شکر ما امروز سعادت داشتیم که در محضر دو استاد باشیم و همین لحظه افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین میرباقری کارشناس اقتصادی باشیم. آقای دکتر سلام و ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه به توان زندگی و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبه به توان زندگی. خیلی خوشحالم سکا خانم نوازنی که در خدمت شما هستم و میتونم دقایقی رو با مردم خوبمون به گفتگو بنشینم.
متشکرم. خب چگونه فرزندانمون رو در انتخاب شغل یاری کنیم؟ فرزندان امروز روز آقای دکتر، نه 50 سال پیش، خیلی بچه ها عوض شدن، در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. نگاه کنید کلن مردم سرزمینی موفق میشن که مردمان اون سرزمین رویاهای خوبی در سرشون باشه.
بله.
و مردمی که رویاهای خوبی در سرشون باشه زندگیهای خوبی هم برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین رؤیا داشتن خیلی خوبه و اینکه ما به فرزندانمون بگیم رؤیاهای خوبی در سر بپرورانن، اما رؤیایی که این رؤیا رو به فکر تبدیل کنن و این فکر رو به اقدام تبدیل کنن و این اقدام نتیجهش یک دستاورد خوبی باشه. پس اگر بخوایم بیایم تو این بحثمون که چگونه راهنمایی کنیم فرزندانمون برای شغل، اولین نکته کلیدی اینه که یادمون باشه که ما نکته ای رو به فرزندانمون تحمیل نکنیم. یادون باشه که دنبال نیمه گم شده خودمون در فرزندانمون نباشیم، چرا که فرزندان ما برای زمان دیگری هستن، برای نسل دیگری هستن، با نگاه متفاوتی به اجتماع، با طرز تفکری متفاوت. بنابراین باید ما اصول کلی رو به فرزندانمون یاد بدیم. و شاید اینجوری بگم که باید زمینه ای رو برای فکر کردن فرزندانمون مهیا کنیم و فرزندانمون رو از دوران کودکی در معرض انتخاب‌های مختلف برای اینکه استعدادهای خودشون رو کشف کنن قرار بدیم. امروزه دنیا برای اینکه استعدادهای جامعه آینده خودش رو تعیین کنه، از دوران کودکی، از مهد کودک ها، از آمادگی ها، از دبستان ها روی استعداد پرورش، استعداد و پرورش اون استعداد ها کار میکنن و شناسایی استعداد به عنوان نکته مهمیه. تکنیک های مختلفی وجود داره، تست های مختلفی سرکار خانم وجود داره که بتونن استعداد های نوجوانان و جوانان رو پیدا کنن و در اون مسیر قرار بدن. اما مهم اینه که ما به فرزندانمون فرصت استعدادیابی هم بدیم. خیلی از استعدادها فارغ از این تست ها و آزمون ها در عمل اتفاق میفته.
بله.
اینجوری بگم برای شنوندگان خوب برنامه به توان زندگی که ما با هر انتخابی یه مسیری در مقابلمون باز میشه. خب فرزندانمون هم همینه. اگر ما تمرین انتخاب کردن رو از دوره نوجوانی و از دوره‌ای که در کودکی هستن به اینها یاد بدیم و فرصت بدیم، اینها در تمرین کردن و انتخاب کردن قوی میشن.
بله.
و میتونن در آینده شغلی خودشون هم انتخاب‌های خیلی خوبی داشته باشن. استعدادهای بچه‌ها متفاوته، یکی به هنر علاقه داره، یکی به مسائل فنی علاقه‌منده، یکی به مسائل تئوری علاقه‌منده. ما باید به گونه‌ای فرزندانمون رو در مسیری قرار بدیم که استعدادهای اینها شکوفا بشه.
بله.
که یک نکته‌ای که باید به طور جد رو بچه‌ها سرمایه گذاری کنیم فکر کردن، یعنی به بچه‌هامون یاد بدیم که فکر کنن. آدم‌هایی که اهل فکر هستن آدم‌هایی هستن که زندگی‌های موفقی دارن، چون قبل از هر گونه اقدامی فکر می‌کنن و برای خودشون هدف دارن. خب این بحث خیلی بحث مهمیه، بحث ساده‌ای نیست. ما باید به کودکان و نوجوانانمون از ابتدای دوره کودکی یاد بدیم که اهل هدف گذاری باشن، اهل برنامه ریزی باشن و به اونها چشمنداز داشتن رو، به اونها آینده رو دیدن رو، به اونها خلق کردن آینده رو یاد بدیم. ممکنه پدر مادری الان این بحث منو بشنوه بگی که من خودم هم بلد نیستم این کارو چجوری انجام بدم، چگونه به فرزندانم بخوام این رو یاد بدم. یه نکته کلیدی اینجا بگم من دوباره، این که لزومی نداره پدر مادر همه چیز رو بلد باشن. پدر مادرهایی که فکر میکنن باید همه چیز رو بلد باشن و خودشون همه چیز رو به فرزندانشون یاد بدن، دوباره دچار یک اشتباه بسیار استراتژیک شدن، چرا که ما قرار منابع خوبی رو برای فرزندانمون پیدا کنیم و فرزندانمون رو سوق بدیم به سمت اینکه برن از اون منابع سوال بپرسن. مثلا فرزندون اگر یه سوالی در زمینه مشکلات مثلا بحث‌های مشاوره و روانشناسی داره، باید ما حتما یک مأخذ و منبع خوبی رو داشته باشیم که فرزند اون به راحتی بتونه ارتباط برقرار کنه. فرزند تو حوزه آیتی یا پزشکی، بحث‌های سلامتی، اینها باید همه ما منابع، موضوعات مذهبی، اعتقادی، هر آن چیزی که سوالاتی که برای یک نوجوان پیش میاد، باید منابعی رو ما شناسایی کنیم، منابع متقن و قابل اعتماد که بتونیم فرزندانمون رو سوق بدیم به سمتش که سوال کنه. اما سوال شما که چگونه فرزندانمون رو در شغل راهنمایی کنیم، ابتدای بحث گفتم بچه‌ها رو در معرض قرار بدیم و شغل‌های مختلف رو ببینن و بتونن گفتگوهایی رو با آدم‌هایی که صاحب اون شغلن داشته باشن.
شاید آقای دکتر عرض کنم خدمت شما، یکی از هدف‌های اردوهای دانش آموزی هم همین باشه. مدارس خیلی کار خوبی می‌کنن، بعضی از مدارس بچه‌ها رو می‌برن کارخونه ها، کارگاه ها، جای مختلف میبرن و خیلی تأثیر گذاره بچه ها. و این کارو خانواده ها میتونن انجام بدن.
حالا خانواده ها شاید هماهنگی با کارخونه ها از طریق یک خانواده شاید سخت باشه، ولی مدرسه میتونه این کار بکنه که بسیار مؤثره. ولی با شغل های افرادی که مثلا فرض کنید یک کسی که مثلا نجاری داره، یک کسی که آهنگری داره، در شغل‌های کوچیک‌تر، اسکیل جمع و جورتر،
محلی‌تر،
بله، میتونیم فرزندانمون رو با اونها گفتگو، حتی شغل‌هایی که به ظاهر شغل‌هایی که خیلی سطحش پایینه و ما میتونیم فرزندانمون رو ببریم با این افراد گفتگو کنن، صحبت کنن در مورد آینده شغلی، در مورد سختی‌های این شغل، حتی در مورد درآمد این شغل فرزندانمون سوال بپرسن. بچه های این دور زمانه بسیار بچه های باهوشی هستند و بسیار خلاقند و با دنیای جدیدی ارتباطاتی که ایجاد شده خیلی اطلاعات روز دنیا رو دارند. بنابراین ما نمیتونیم اونها رو محصور کنیم و اونها رو بخوایم در یک فضای بسته انتخاب شغل رو براشون میسر کنیم. بنابراین در این حال که اونها ارتباطات گسترده دارن، جهان رو میبینن، پیشرفت رو میبینن، توسعه رو میبینن، باید ما امکان ارتباط با صاحبان شغل‌های مختلف رو برای بچه‌ها مهیا کنیم که بتونن صحبت کنن و اینها بتونن هدف گذاری کنن. یه نکته هم بگم که اشکالی نداره که اگر فرزند ما مثلا امروز میگه من میخوام برم رشته ریاضی، ویژه تو نوجوانان اتفاق میفته، ممکنه دو هفته دیگه بگه نه من اتفاقا تجربی علاقه دارم.
این یه نکته ایه که پدر مادرها رو خیلی نگران میکنه.
اجازه بدیم فرزندان ما، ویژه نوجوانان، اونایی که در سن بلوغ هستن و یک استقلالی رو میطلبن، اجازه بدیم خودشون فضای خوبی رو برای تحقیق و بررسی داشته باشن. بهترین روش های امروز آموزش روش های کوچه. روش های کوچ یا کوچینگ نمیاد به فرد راه حل بده،
بله،
به هیچ وجه، میاد فقط با طرح سوال خود فرد، خود اون نوجوان، خود اون جوان از درون خودش به اون پاسخ میرسه. بنابراین بهترین راه حل اینه که ما اجازه بدیم فرزندانمون با سوال کردن، با بررسی کردن، با تحقیق کردن برسن که مسیرشون چی هست، به کجا میخوام برسن
و این بستر اجتماعی رو براش فراهم بکنیم. چون برخی از خانواده ها هستن که میگن آقای دکتر نه ما با هیچ کس رفت آمد نداریم، نه ما فقط سرمون به کار خودمونه. خیلی بستن بعضی از خانواده ها.
من یه تحلیل خیلی مختصری داشته باشم، کودکان قدیمتر با کودکان فعلی رو نکنیم. ما هممون تو دهه 60 یا دهه 50 یا تو خانواده های پر جمعیت معمولا بزرگ شد و همین یه کارگاه آموزشی بوده برای همه ما،
اصلا بچه کوچه بودن
یا بچه کوچه بودن خودش یک اتفاق بسیار مبارکی بوده. این رو بد ندونیم که مثلا بگیم بچه های ما مثلا تو خیابون بودن یا خیلی ارتباطات مختلفی داشتن. نه اتفاقا خود این یکی از مسائلی که امروز به عنوان یکی از مهارت‌های مهمه که باید به نوجوان یاد بدیم، مهارت ارتباطات.
بله.
یه مهارت دیگه مهارت حل مسئله است، یه مهارت دیگه مهارت تصمیم سازیه، مهارت تصمیم گیریه. اینا کی اتفاق میفته؟ وقتی ما در یک گروه باشیم، وقتی حالا این گروه میتونه خواهر برادر باشن توی خانواده که اینا با هم دعواشون میشه، گاهی با زور آشتی میکنن، یه دفعه سر یه مسئله اختلاف پیدا میکنن، میشینن مسئله رو حل میکنن، گفتگو کردن رو تمرین میکنن، مذاکره کردن رو یاد میگیرن و در واقع فنون مذاکره و گفتگو رو دارن توی این خونه تمرین میکنن. بچهای نسل جدید شدن یکی یا دیگه حد اکثر دوتا و این خودش اختلالاتی رو در ارتباطات، در برونگرایی، در اعتماد به نفس، در فنون مذاکره، فنون ارتباطات ایجاد کرده.
اگرچه موضوع برنامه‌مون نیست های دکتر، ولی بعد نیست من یک نیم خطی رو اینجا اضافه بکنم. مسئله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که سالهاست الان قانونش تصریب شده و همه ادارات سازمان ها ابلاغ شده، مردم توجه بیشتری داشته باشن. ما واقعا داریم میریم به سمت جمعیت سالمندی و این میتونم بگم یک بحران فوق‌العاده بزرگ هست برای کشور ما که باید یه مقدار بیشتر بهش فکر بکنیم. بفهمید.
و فواید این پرجمعیت بودن از نظر رشد فرزندان ما و رشد اجتماعیشون، نگاه کنید یه دفعه ما دنبال اینیم که بچه همون شاگرد اول بشه، تا اون فرمایش شما بود نمرش 20 بشه، این به نظرم نمیتونه یک ویژگی خوبی باشه. امروزه در جهان آدم های موفقن که مهارت های اجتماعی قوی داشته باشن، مهارت های ارتباطی قوی داشته باشن، هنر حل مسئله رو بلد باشن، هنر فن بیان رو بلد باشن، بتونن در جمع صحبت کنن، بتونن گفتگو کنن، بتونن مذاکره کنن، که اینها یکی از مهمترین موضوعاتی که خانواده ها، شنوندگان خوب برنامه که دارن میشنون صحبت های ما رو، اگه دنبال سرمایه گذاری برای فرزندانشونن، من نمیگم کلاس تیز هوشان و کلاس درسی رو بذارن کنار، اون حالا علاقه خانوادگی و فردی فرزند میتونه باشه، اما میخوام بگم از این مهارت ها غفلت نکنن و آموزش های ارتباطی رو تو برنامه ها قرار بدن، براش هزینه کنن و خودشون وقت بذارن و این خودش کمک میکنه به شغلیابی و کمک میکنه تو ارتباط برقرار کردن و تو هر شغلی باشه. وقتی این مهارت ها رو داشته باشه اون موفق میشه، ولی اگر بهترین مدرک دانشگاهی رو داشته باشه، به دلیل ماهیت شغلی من با جوانهای زیادی در ارتباط هستم، میبینم جوانی از بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شده با بهترین معدل، اما متاسفانه مهارت ارتباطی بسیار ضعیفی داره، مهارت کلامی بسیار ضعیفی داره و این نمیتونه با وجود اینکه مدرک دانشگاهی بالایی داره، ولی نمیتونه اصلا موفق.
اگر همین جوان ما در دوران دانشجویی میتونست که ارتباط داشته باشه با در واقع جاهایی که در ارتباط با رشته خودش هستن، مثلا اگر که مهندسی داره میخونه با جاهایی که در کار صنعت هستن در ارتباط بود و حتی میشه گفت یک ساعتی رو میرفت مجانی براشون کار میکرد، حداقل این مسئله ارتباط و روابط عمومی رو یاد میگرفت، غیر از اون مسئله کارش که میتونست درش جا بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما 30 ثانیه دیگه بیشتر در خدمت شما نیستیم، یک جمله طلایی از شما بشنویم که پس از برنامه بریم به جمله شما بیشتر فکر کنیم، راجعش تحقیق بکنیم.
من میخوام یک الگویی که در قدیم بوده و موفق بوده به خانواده ها پیشنهاد بدم.
بله.
ما تابستونا میرفتیم سر کار.
بله.
بعضی بچه ها آلاسکا میفروختن، فرفره میفروختن تو دوره دهه 50 و دهه 60. بسیار تجربه خوبی بود روی کار کردن و کارآموزی نوجوانانمون. در زمان فراغت حتما فکر کنیم.
بله.
فواید بسیار بسیار بالایی هم در شغلیابی و هم در ارتقای مهارت ها،
بسترش رو به شکل امروزی فراهم بکنیم. حالا شکلش شاید با گذشته فرق داشته باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید حسین میرباقری، کارشناس اقتصادی که در محضر گرمشون بودیم. ممنونم از حضورشون. فرصتمون هم دیگه داره تموم میشه. الهی که هر جا هستید تندرست باشید، کسب و کارتون سکه باشه و زندگیتون پر از عشق. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان. در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. از زمانی که انسان پا بر روی زمین گذاشت، سنگ های قیمتی، زیورالات و جواهرات وجود داشتند. جنس این زیورالات پر، استخوان، صدف و سنگریزه های رنگی بودند. در گذشته الماس محبوب نبود. در حدود سال 1300 مردم اروپا یاد گرفتن که چگونه الماس رو تراش بدن تا درخشندگی خودش رو نشون بده. قدیمی ترین زیورالات کشف شده مربوط به 2500 سال پیشه، گردنبندی ساده از استخوان ماهی که در غاری در موناکو پیدا شد. جالبه بدونید شکارچیان دندانها، پنجه‌ها، شاخ‌ها و استخوان‌ها رو به عنوان زینت می‌پوشیدن و اعتقاد داشتن پوشیدن غنائم برای شکار بعدی برای اونها خوششانسی به همراه داره. در جوامع اولیه از جواهرات به عنوان طلسم برای محافظت در برابر بدشانسی و بیماری استفاده می‌شد. جواهرات نشون دهنده ارتباط و تعهد انسانی بود. مثلا بردگان رو وادار می‌کردند که دستبند بپوشن تا نشون بدن متعلق به چه کسی هستند. اولین آثار جواهرات رو میشه در تمدن‌های جستجو کرد که در حدود 400 تا 3000 سال قبل از میلاد در مدیترانه و ایران شکوفا شدند. اینها معمولاً هرزها و مهره‌های سنگی ساده بودند. در مقبره‌های سلطنتی که قدمتشون به 3000 سال قبل از میلاد برمیگرده، مومیایی‌هایی پیدا شدند که با انواع جواهرات، روسری، گردنبند، گوشواره، حلقه، تاج و سنجاق پوشیده شده بودند. در مصر باستان از طلسم استفاده می‌کردند. یکی از نقوش رایج، آنخ نماد زندگی بود. یکی از جواهرات محبوب که حتی دوباره مد شده، رشته‌های متعدد مهره‌های رنگی مختلفه. مصری‌ها دستمندهایی را از چند گونه سنگ‌های قیمتی رنگی می‌ساختند. جواهرات سلطنتی مصریان از طلا، نقره، فیروزه، آمیتیست و لاجورد ساخته می‌شد. لاجورد از معدنچیان افغانستان تهیه می‌شد چون به ساخت منبت‌های شیشه‌ای شهرت داشتند. رنگ هم در انتخاب نوع جواهرات مهم بود و هر کدام یک معنی و نماد داشت. مثلا زرد و طلا با خورشید ارتباط داشت و تاج و زیورالات فرعون و کاهنان از اون ساخته می‌شد. جالبه بدونید بحرین هم جز مناطقیه که جواهراتی با قدمت نزدیک به 4000 سال در اونجا پیدا شده. حتی عمر بعضی از اونها به 3000 سال قبل از میلاد میرسه. سرتبرهای برنزی، نیزه، یک گلدان 4000 ساله و گوشواره ای مروارید و طلایی با 4000 سال قدمت. در یونان تا 1200 سال قبل از میلاد جواهرات متنوع و نشان دهنده رونق جامعه بود. جواهرات یونانی شامل تاج، گوشواره، دستبند، انگشتر، سنجاق سر، گردنبند و سنجاق بود. زنان یونانی گاهی گردنبندهایی با 75 گلدان مینیاتوری آویزان یا بیشتر می پوشیدند. در دوران روم باستان بیشتر سنگهای قیمتی امروز کشف شده بودند. اسطوره و جادو قانون روز بود و با سنگ‌های قیمتی با احترام رفتار می‌شد. دستبندهای مچ دست و بالای بازوها و همچنین گردنبندها و جواهرات ساخته شده از سکه‌های طلا نیز رایج بود. استفاده از رنگ‌های روغنی و نمادگرایی و نیز هنر میناکاری در دوره امپراتوری بیزانس رونق گرفت. شواهد و مدارک باستانشناسی این نکته رو تایید میکنه که شمال و مرکز ایران جزو قدیمی ترین مراکز صنایع فلزکاری جهان بود. در کاوش‌های باستان‌شناسی تپه سیلک، مارلیک و حسنلو مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد، آثاری زینتی مثل سفال و فلزات گرانبها به ویژه طلا و نقره پیدا شده. دوره هخامنشی، دوره شکوفایی فلزکاری ایران در زمینه ریختگری، چکشکاری، سوار کردن فلزی روی فلز دیگر و نیز تزیین فلزات به وسیله سنگ‌های قیمتی بوده. از دوره اشکانیان، آثار جالبی در اشکال گوشواره، علنگو و گردنبند به دست اومده که نمودار هنر پیشرفته و تکامل یافته اون روزگاره و در دوره ساسانیانه که فن زرگری به نهایت خودش میرسه. در دوران اسلامی هنر زرگری و زیورسازی با هنر گوهرشناسی همراه میشه. ابتدا سنگهای لاجورد طبیعی و به تدریج عقیق و در دورانهای نزدیکتر زبرجد، یاقوت، زمرد، الماس و برلیان در تزیین زیورها به کار رفته و در قرون کنونی و زمان معاصر کاربرد فیروزه نیز به عنوان نگین‌های تزیینی رونق پیدا کرده. وجودتون پر از شادی و مهر. خدا نگهدار.
پارچه لباس هر پارچه ای دلت خواست بسپارشون دست من اون با من اون با من با نرم کننده من نرم و لطیف میمونن زبر و خشن نمیشن اون با من اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
فرشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم